اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک مقام پیشین رژیم طالبان از حکومت افغانستان و گروه مسلح طالبان می خواهد تا میاد آتش بس را 3 ماه تمدید کنند. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان، در صحبت ویژه با صدای آمریکا اعلام آتش بس از هر دو جانب درگیر در افغانستان را یک پیام نیک برای سال خواند. این مقام پیشین طالبان که اکنون با جنگجویان آن گروه روابط نزدیک دارد از افغانها خواست که در جریان آتش بس به طالبان و حکومت افغانستان مراجعه کند. آقای ضعیف تاکید ورزید که میاد آتش بس به 3 ماه تمدید شود و مردم در این عرصه تلاش کرده و جانب درگیر این موضوع را تقاضا کنند که این مهم امکان پذیر است. آقای ضعیف تاکید ورزید که امکان دارد به خاطر تمدید میاد آتش بس طرفین درگیر این خواست مردم را بپذیرند. حکومت افغانستان از اقدام پیشینه طالبان مبنی بر اعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطر استقبال کرده و آن را فرصت برای آغاز گفتگوهای سال خواند. آرون چاخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که این آتش بس فرصت برای آغاز مذاکرات صلح است. آقای چاخانسوری گفت که امیدوار هستند که برای تطبیق این آتش بس طالبان همگونه متحد باشند. این در حالی است که گروه طالبان در یک اقدام بی پیشینه برای 3 روز با حکومت افغانستان آتش بس اعلام کرده و در روزهای عید جنگجویان مسلح خیش را از حملات تهاجمی بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان منع کرده است. اما این گروه گفته است که حملات آنان در برابر نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. حزب مربوط به پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز شنبه اعلام کرد که آقای مشرف به کشورش برخواهد گشت و در انتخابات پارلمانی آن کشور خود را نامزد خواهد کرد. اقدام حزب آل پاکستان مسلم لیگ پس از آن صورت گرفت که سر محکمه پاکستان اعلام کرد که آقای مشرف می تواند به کشورش برگردد. جنرال پرویز مشرف در حال حاضر در دبی در تبعید خودی به سر می‌برد تا از پیگرد قانونی اتهامات جنایی که علیه وی موجود است جلوگیری کند. حزب به رهبری آقای مشرف اعلام کرده است که رئیس جمهور پیشین آن کشور از شهر شمالی چترال خود را در انتخاباتی که قرار است به تاریخ 25 جولای سال 2018 برگزار شود نامزد کرسی پارلمان می‌کند. بر اساس قانون نافذه در پاکستان، هر حزبی که در آن کشور اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورد، صدر اعظم پاکستان را انتخاب می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات روز شنبه با رهبران گروه G7 در کانادا را اجلاس سازنده توصیف کرد، اما سران 6 قدرت اقتصادی دیگر در کوبک کانادا مبنی بر تصمیم آمریکا برای وضع تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد به شدت ناراضی می باشند. فرانسه، آلمان، بریتانیا و کانادا به شدت از این تصمیم آمریکا ناراضی هستند و آن را زمینه ساز آغاز یک جنگ تجاری می‌دانند. رئیس جمهور ایالات متحده به اعضای گروه G7 شدیداً هشدار داد اگر آنان به اقدامات تلافی جویانه علیه وضع تعرفه‌های گمرکی بر تورید آلومینیوم و فولاد دست بزنند، اشتباه می‌کنند. آقای ترامپ که روز شنبه کوبک را زودتر از پایان اجلاس ترک کرد تا مستقیماً به سنگاپور برود، میگوید که تمرکز فعلیش بر دیدار روز سه‌شنبه با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی است تا بتواند بحران هسته‌ای در شبه جزیره کره را حل کند. یک سخنگوی کرملین میگوید که ممکن رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در ویانا با هم ملاقات کنند. دیمیتری پسکوف روز شنبه گفت که 2 رهبر در صحبت تلفنی که در ماه مارچ داشتند درباره نشست صحبت کرده و ویانا یک محل احتمالی برای آن ملاقات ذکر شده است. آقای پسکوف این را هم گفته است که تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد نشست و محل ملاقات گرفته نشده است. جوان عراقی که درخواست پناهندگیش در آلمان رد شد و متهم است که با یک دختر 14 ساله در آلمان تجاوز کرده و بعد او را کشته در کردستان عراق دستگیر شده است. مقامات کردستان عراق علی بشار 20 ساله را به درخواست پلیس آلمان دستگیر کردند. این ماجرا آلمان را که در سالهای اخیر با شمار فراوانی از مهاجرین و پناهجویان روبرو شده است تکان داد. قتل این دختر 14 ساله سوزانا فلدمن به انتقادها از سیاستهای مهاجرپذیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دامن زده است. و مقامات میدان هوایی مصر گفتند که یک پناهجوی اریتریایی که در ایالات متحده درخواست رد پناهندگی عکس کرده بود و دوباره به کشورش بازگردانده می شد در میدان هوایی قاهره فوت کرده است و به نظر می رسد که او خودکشی کرده است. اما یک کارمند میدان هوایی که نخواسته اسمش گرفته شود گفته است که این تبع 24 ساله اریتریایی خود را حلق‌آویز کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد. همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام‌های صحی غزنی میگویند که هنوز هم کوچی‌ها در این ولایت از فواید واکسن پولیو آگاهی کامل ندارند، اما آنها تلاش دارند که برنامه‌های آگاهی عامه را برای کوچی‌ها از ضرر پولیو در این ولایت بیشتر و زیادتر سازند. از سوی هم برخی از کوچی‌های ساکن ولایت غزنی میگویند آنان اطفالشان را واکسین نموده تا از معلولیت دائمی نجات پیدا کنند. مهجوی نکزاد از غزنی گزارش می‌دهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهتامه ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز هم کوچی‌های این ولایت از فواید واکسین پولیو آگاهی کامل ندارند، اما به گفته وی ریاست سهتامه غزنی تلاش دارد تا برنامه آگاهی دهی از اضرار ویروس پولیو را برای آنها بیشتر سازد.
کوچی‌ها مردمی هستند که به طور پراگنده در کشتی‌ها زندگی می‌کنند و معمولا سطح آگاهی کوچه ها از واکسین بخود از واکسین پولیو کم است. این چالش ما درک کردیم و روی کار جریان داره.
به گفته دکتر نکمل، چون کوچه ها همیشه در حال رفت و آمد می باشند و این باعث می شود تا زمینه برنامه آگاهی از ضرر پولیو را به مشکل مواجه سازد. در عین حال شماری از کوچه های ساکن در ولایت غزنی می گویند که از فواید واکسین پولیو و اضرار این ویروس مهلک آگاه شدند. به همین سبب کودکانشان را واکسین می نمایند. تورجان که کلانتر کوچه ها در حومه شهر غزنی است، در مورد واکسین پولیو چنین می گوید: در مورد فواید واکسین چندان نمی فهمم. دکتر صاحب می گوید که فایده دارد برای فلج، زردی سیاه و سایر امراض. شاپه کوچی دیگری است که اکثریت اوقات مصروف رمچرانی می باشد. وی می گوید برای اطفالشان واکسین تطبیق می کند، اما نمی داند که تا چی حد مفید است. برای اطفال ما واکسین می کند و برای ما معلوم نیست که آیا فایده دارد یا نه، و آنها می گوید که اینها کامیاب هست برای مرض فلج و برای ما چندان معلوم نیست که آیا فایده دارد یا نه. آنان میگویند متوجه آینده ای اطفالشان هستند و به همین سبب برای کودکانشان واکسین پولیو تطبیق میکنند. این در حال است که کمپاین مخصوص کوچی ها هفته قبل در غزنی آغاز شده بود که به گفته مسئولین صحی غزنی این کمپاین در 14 واحد اداری این ولایت تطبیق شده است که در حدود بیشتر از 18,000 طفل واکسین ضد بیماری پولیو گرفتند. ماجبی نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نبود مارکت خوب و عدم راهیابی به مارکت‌های خارجی چالش بزرگ سد راه کشت و کار سبزیجات در ولایت لغمان شمرده می‌شود. در مورد جزئیات بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
لغمان یکی از ولایات زراعتی در شرق افغانستان است که بیشتر باشندگان یان پیشه زراعت را به پیش میبرند. روی معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان، بیش از 21,000 هکتار زمین زراعتی در این ولایت وجود دارد که در مساحت بیش از 6,000 هکتار زمین یان سبزیجات مختلف نو کشت میگردد. انجینر عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان به صدای امریکا گفت اکنون مارکت فروش سبزیجات لغمان بازارهای مرکز کابل، ولایات لوگر، وردک، پروان و پکتیا می باشند. او می گوید این بازارها برای فروش تولیدات سبزی لغمان بسنده نیست و اکنون آنان در صدد دسترسی به مارکت در بازارهای خارجی نیز هستند. رئیس زراعت لغمان می گوید نبود کوپراتیف ها در این ولایت نیز چالش بزرگ صدرای پیشرفت کشت سبزی محسوب می گردد. رئیس زراعت لغمان در مورد می افزاید
صد ولایت لغمان 36,316 هکتار زمین با 3 هکتار زمین ما کشت سبزیجات داریم که در این عرصه ما زکرش که بودم میشه زد که کش میشه بادرنگ هستن، پیاز هستن، کچاز هستن، بانجان، بامیا و بانجان زمین که اکثر کش در تابستانی هستن و در زمستانی که هستن میکارم کپی و کهو گندنه مولی سرخه که چه میجه زیاد هستن از تا سال به این سال تقریبا ما 5 قصد هم چیز زیاد داریم کش تا زیاد داریم در وسط ایولتی لغمان.
آقای خوشحال افزود که نسبت به سال قبلی توجه زارین به کشت سبزی بیشتر شده ولی عدم کوپراتیو باعث بی‌نظمی در کشت آن شده است. زارین نیز از کشت امساله سبزی در لغمان استقبال میکنند. میگویند در مقایسه با سال قبلی حاصلاتشان خوب بوده است. زرجار یکی از زارین ولسوالی قرغیی لغمان که امسال در 3 جریب زمینش سبزیجات مختلف کشت کرده است در مورد میگوید
خوبی بود، بسیار خوبی بود که ما مارکت پیدا شد که ما اونجا چی کنیم میشه با پروش برسانیم. آو خوب پریمان بود و خوب نتیجه هم داد. میخوایم که بر بسال ازی کردم دیگم زیاد زمین بکارم و خوب حاصل میده.
زارین لغمان خواهان ایجاد مارکت فروش در شرق افغانستان هستند. گل سعید یکی از دهقانان ولسوالی علی شنگ میگوید نسبت به مارکت های سایر ولایات با مارکت های شرقی دسترسی خوبی دارن.
امسال ترکاری سبزی کشته بودیم ماشاءالله خیلی خوب بود. حالا آینده بخیر ان شاء الله کوشش میکنیم مزید قدم زیاد بکاریم. دولت باید جبر ما مارکت جوړ کنه به خاطر که از اینکه ما دور جمعی بریم بر ما بسیار تکلیف است و مفات ما قدر زیاد نمیکنه بر ما. خودم به من نزدیک مارکت بر ما باشه دیگه بر ما خیلی سهولت برابر میشه.
سبزی علاوه بر خود شهر متلا مرکز ولایت لغمان در ولسوالی های قرغیی، الینگار و علیشنگ بیشتر کشت میگردد. زارین این ولایت در فصل های سرما و گرما سبزیجات مختلف را کشت میکنند که منابع خوبی عایداتی برایشان شمرده میشود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با وجود 2500 دانش آموز دختر در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ، هیچ مکتب دخترانه در این ولسوالی وجود ندارد و دختران دانش آموز مجبورند در کنار پسران تا صنف 12 به صورت مختلط آموزش ببینند. مسئولان معارف این ولسوالی تایید می کنند که در شماری از روستاها دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. میرویس بیژن از مزار شریف در این رابطه گزارش می دهد.
کریمه 16 ساله شاگرد مکتب که در جمع مردان ولسوالی به استقبال نخستین بانو بانوان ولسوالی این ولسوالی استاده است میگوید دانش آموزان انتظار دارند تا ولسوال جدید زمینه ساخت مکاتب دخترانه در این ولسوالی را فراهم سازد. کریمه از 10 سال به این سو در کنار پسران در مکتب آموزش میبیند.
من یک شاگرد مکتب هستم و اولین توقع میست که یک مکتب دخترانه یک مکتب اوناس جور شد و همطور یک دار معلمی جور شد که بعد از میدید که ما از فین فدواس فارغ شدیم خانه نشین نشه. از اول سال توقع دارم که باید در مرسالوری که فعلا در قریه شهر است باید از بین بره. زنها را در اجتماع سهم بده و حقوق زنها را باید مراعات کنه که زنها حقوق داره و زنها از حقوق خود آگاه شد.
امیده 23 ساله از دختران آموزشی ده در کنار پسران در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ حکایت میکند دختران اجازه آموزش در کنار پسران را ندارند و از این رو از تعلیم و تربیه محروم میمانند.
اینجا دخترها خیلی زیاد سطح پایین هستن که دخترها نمیتونن درس بخونن، چون خانواده ما یک آزاد بودن که مرا ما قد یک تا دختر بودم قد ده بچه درس میخوندم. زیادی نفر هستن که از خاطر از اینا بخی درس نخوندن، هم در خانه شیشتن که ما قد بچه نمیریم درس نمیخوندم، چون خانواده ما از خانواده خیلی تشکر میکنم، چون مادرم نداشتم، پدرم زیاد حمایت میکرد که برو چیکار.
مسئولان معارف در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ میگویند که 6831 تن از شاگردان دختر و پسر در 24 مکتب در کنار هم آموزش میبینند و هنوز هم دختران در شمار از روستاها اجازه رفتن به مکتب را ندارند و تنها اجازه آموزش نزد ملاها را دارند. شارزا قادری آمر معارف ولسوالی چارکنت بلخ میگوید در 22 مکتب این ولسوالی دختران و پسران در کنار هم آموزش میبینن.
مکاتب ما غیر لیسه شوربلاغ و متوسط تندرک، متوسط لیسه شوربلاغ و متوسط تندرک از قومای مردم ازبکی است، اونا قشر اونا سی خود در مکتب نمیتن، مقدم پیش ملا در مسجد میخوانه، در مکتب دولتی نمیمانه. دیگه 24 با 22 با مکتب ما کلش مختلط هده که ذکور اونا سیش یک جو است تا صنف 12.
نظر به لایه معارف ولایت بلخ، دختران و پسران تا صنف ششم اجازه آموزش یک جایی را دارند. کمبود آموزگاران مسلکی و مکاتب دخترانه از چالش‌های عمده فراروی معارف این ولسوالی است. از سوی هم سلیمه مزاری، نخستین بانویی که به تازگی ولسوال چارکنت بلخ گماشته شده است، از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معارف، صحت و از میان برداشتن فساد اداری سخن می‌زند.
من به برنامه نیستم، برنامه دارم. کارم از همه امروز شروع کردیم. در بخش زنان همونطور، ما در بخش زنان در بخش صحتش بیشتر یک چند تا مفکوره داشتم که با شما در میان میگذارم، به خاطر که زنها بیشتر با این مسئله درگیر هستن، بیشتر آسیب میبینن از این ناحیه، باید این آسیبا برطرف شود. و دومیش که بخش معارف هست، من خیلی هم امروز هم تاکید کردم، گفتم در این دو تا بخش من به جدیت کار میکنم.
به گفته مسئولان ولسوالی چارکنت ولایت بلخ، این ولسوالی در فاصله 40 کیلومتر دورتر از مرکز بلخ موقعیت دارد که به دلیل داشتن 64 روستا و راه‌های دشوارگذر از رهگذار انکشاف به دور مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان و نیپال بیش از 150,000 کوره در حال حاضر موجود است که مقدار زیادی از دود غلیظ سیاه رنگ که به نام زغال شناخته می شود فعالیت دارد. دود برخواسته از این عنصر یکی از عوامل آلودگی هوا و دومین عنصر تاثیرگذار بعد از کربن دای اکساید روی اقلیم جهان است. اما در گوشه دیگر این منطقه، زلزله مخرب سال 2015 در نیپال که مناطق زیادی از این کشور را آسیب رسانید، فرصتی دوباره برای بهبود عملکرد گذشته این کشور در قسمت حفظ محیط زیست داد. گزارش جولی توبا را از من سحر عظیمی بشنوید. زیر آسمان آلوده به دود و غبار، هزاران کارگر کوره‌های خشت‌پزی در گرمای طاقت فرسا با شیوه‌های مشابه به قرون وسطی در آسیای میانه کار می‌کنند. اما زلزله با قدرت به مقیاس 7.8 ریکتر در سال 2015 در نیپال که باعث کشته شدن 9000 نفر شد، حدود سوم حصه کوره‌های خشت‌پزی آن کشور را تخریب نمود. با در نظر داشت تراژدی عظیم انسانی، این ویرانی فرصت‌های نادر را برای محیط زیست فراهم کرد تا حداقل یک بخش از صنعت آلوده را تمیز کند. طرح جدید کوره‌های خشت‌پزی که توسط مرکز بین‌المللی برای توسعه یک پارچگی کوهپاره‌ها پیریزی شده است، راهی را برای طراحی مجدد کوره‌ها و ساخت خشت‌های مختلف ایجاد کرده، طوری که کمتر از سدیم سمی در ترکیب این مواد تولید می‌شود. بیدیا بان مالی، هماهنگ کننده این برنامه، میگوید
ما سه چیز را در این ترکیب عوض کرده ایم که سبب شده تا نخست مقاومت بیشتری نسبت به زلزله به وجود آید، دوم آلودگی کمتر ایجاد شود و سوم بهره برداری از انرژی در نظر گرفته شود.
با قرار دادن خشت ها در داخل کوره ها به شکل غیر منظم یا زیگزاگ، شدت گرما از طریق شکاف ها طوری داخل می شود که باعث می شود زغال سنگ به طور کامل سوخته شود. راجکومار مالک یکی از کوره‌های خشپزی است.
من از این شیوه برای پاک نگه داشتن محیط زیست استفاده کردم. تجارت جای خود را دارد، اما هدف اولیه تولید محصولات با کیفیت بالا و کارآمد با سوخت کمتر است. من فکر می‌کنم این شیوه توسط افراد دیگر در سر تا سر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این شیوه میزان انتشار گاز کوره ها 60% کاهش یافته و مهمتر از همه برای صاحبان کوره ها مصرف زغال سنگ را به نصف کاهش می دهد. مهندرا چیتارکار رئیس فدراسیون صنایع خشت نیپال است.
از زمانی که ما این روش را استفاده کردیم آلودگی کمتر وجود دارد. ما از زغال سنگ کمتر استفاده می کنیم و خشت بهتر را به شکل سریع تر می سازیم. تا 2-3 سال آینده ما قصد داریم تمام کوره های خشت پزی را در نیپال تبدیل کنیم. باید ببینیم.
تولید کنندگان خشت از بنگلادش، هند، نیپال و پاکستان در سال جاری در کتمندو جمع شدند تا درباره طراحی جدید بحث کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هزاران دهقان در سرتاسر ایالت هند محصولات سبزی و شیر تولید شده خیش را روی شاهراها و سرکها در یک اعتراض نامعمول ریختند تا خشمشان را در برابر تنگ دستی شایع در مزارعشان اظهار کنند. بحران رو به افزایش در قریه‌جات در هند آزمونی را در برابر نریندرا مودی صدر اعظم هند که خود را برای انتخابات سالانه در این کشور آماده می کند به وجود آورده است. آنجانا پاسریچا از ایالت شمالی هاریانا بعد از بازدید از محلات زراعتی گزارشی را به صدای آمریکا فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
دهقین خشمگین که مجبورند محصولات سبزی خود را با بهای خیلی اندک به فروش برسانند، سبزیجات خود را بروی شاهراه در ناحیه حصار در ایالت هاریانا ریختند. دالورام از جمله هزاران تن از دهقین است که به اعتراض دروزه‌ای که در سر تا سر ایالات هند آغاز شده است پیوسته است. امید و وقتی از کاروبارش افزایش یافت که حاصلات خوبی از 7 جریب زمینش برداشت. اما پایین بودن نرخ سبزی سبب گردید که او هیچ گونه سود از زحماتش به دست نیاورد.
مجبوریم تخمها، کود و حشرکش ها و همه را به بهای گزاف بخریم، ولی عایداتی که ما از آن به دست می آوریم خیلی ناچیز است. از این سبب من اکنون به تنگدستی دچار شده ام.
مهندر سنگ پینا که در عقب اعتصاب در حصار قرار دارد، آنچه را بیان می کند که مورد تصدیق اقتصاددانان مزرعه نیز می باشد. آنهایی که مزارع کوچک دارند، هنوز خیلی زیاد صدمه می بینند. نداشتن دسترسی مستقیم به مارکت و مستهلکین سبب می شود تا دهقین کوچک از طریق دست دوم محصولاتشان را به فروش برسانند و از نرخ بلند سبزیجات که در شهر هاست سود اندکی ببرند. مهندر سنگ پونیا می گوید
این مارکت ها است که تمام عواید را جمع آوری می کنند. ما در هر کیلوگرم تنها 8 سنت به دست می آوریم. اما آنها آن را به 40 سنت به فروش می رسانند. این مردمان دست دومند که مفاد بیشتر را به دست می آورند.
ویکاس سیسار که یک رهبر دهقین است می گوید این برای دهقین خیلی دشوار است تا ببینند که محصول زحماتشان را روی جاده ها بریزند. اما او تذکر می دهد که می خواهند این موضوع را به همگان بگویند که دیگر منفعتی در کاروبار مزرعه باقی نمانده است.
حکومت باید بکوشد تا دهقین باید حداقل از آنچه خرج میکنند 50% بیشتر عاید به دست بیاورند و در عین حال باید قرضه های آنها از جانب حکومت معاف کرده.
بدون شک شکایات در میان دهقین در دهات، در میان جوانان و بزرگسالان وجود دارد. داستان مکیش کمار در همه جا به یک داستان معمولی مبدل شده است. او وقت تحصیلاتش را به پایان رسانید، نتوانست شغل مناسبی را پیدا کند و مجبور گردید تا زمین اندکی را که داشت بکارد. خاک حاصلخیز و آب فراوان با او این امید را بخشید که به آسانی بتواند قرضه های خیش را بپردازد. اما بعد از 8 سال قرضه او دوچندان گشت. مکیش کمار می گوید
I have no option left but to sell my land. The bank calls me daily. How can I repay the loan of $2,400?
من دیگر چاره جز فروختن زمینم ندارم. بانک همه روزه به من زنگ میزند. من چطور خواهم توانست تا قرضه خود را که اکنون به $2,400 رسیده است بپردازم؟
نریندرا مودی صدر اعظم هند وعده سپرده است تا عایدات مزارع را تا سال 2022 دوچند سازد. اما در صورتی که محصولات دهقین نتواند عایدات بیاورد، دهقین وقت زیادی برای انتظار ندارند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز شنبه با اعضای آن گروه شدیداً هشدار داده که به شرکای تجارتی آمریکا توصیه کند که به اقدامات تلافی جویانه علیه وضع تعرفه‌های گمرکی بر تورید آلومینیوم و فولاد دست نزنند. دونالد ترامپ تاکید کرد که اگر به همچو یک اقدامی دست بزنند اشتباه می‌کنند. گزارش آژانس خبرنگاری از سوشیت پرس را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
We had extremely productive discussions on the need to have fair and reciprocal.
دونالد ترامپ روز شنبه حین صحبت با خبرنگاران گفت که در نشست G7 در کانادا بر تعاملات تجارتی عادلانه و متقابل تاکید ورزیده، از شرکای بین المللی خود خواسته تا تمام تعرفه ها، موانع تجارتی و سبسایدی ها را در تعاملات تجارتیشان با آمریکا برطرف سازند.
از ایالات متحده برای چندین دهه استفاده شده و این امر را نمی توانیم پس از این ادامه دهیم. تعاملات غیر عادلانه خارجی با هیستگی اما یقینا اصلاح می شود.
آقای ترامپ با استفاده از فرصت یک بار دیگر رهبران پیشین ایالات متحده را به خاطر انجام همچون یک معامله به باد انتقاد گرفت.
رهبران کشورهای دیگر به شکل شگفت‌آوری از این معاملات تجارتی سود برده و توانستند از آن به نفع کشورهایشان و به ضرر ایالات متحده استفاده کنند. دیگر آن روزها به پایان رسیده است. صحبت با رهبران کشورهای G7 اطمینان مرا حاصل کرد که آنان به یک تجارت عادلانه تر با ایالات متحده متعهد هستند.
نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که در شهر کیوبک کانادا برگزار شده روز شنبه پایان یافت. در ملاقات دو جانبه میان رئیس جمهور ترامپ و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حاشیه نشست G7، رئیس جمهور ترامپ با شوخی گفت که صدر اعظم کانادا توافق کرده تا تمام تعرفه های گمرکی را از بین ببرد. با وجودی که روز جمعه هر دو رهبر بر پالیسی های تجارتی یکدیگر انتقاد کردند، اما آقای ترامپ روز شنبه در کنفرانس خبری روابط فرامرزی با کانادا را بسیار خوب توصیف کرد. در یک جلسه بعدی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای ترامپ گفت که همتای فرانسوییش در تلاش‌ها برای رسیدگی به کسر تجاری آمریکا با اتحادیه اروپایی بسیار ممد واقع شده است. رئیس جمهور فرانسه گفت که او با همتای آمریکاییش مباحثات بسیار صریح و بازی داشته و یک شیوه جدی وجود دارد که به گفته وی راه برای پیشرفت میباشد. در پاسخ به وضع تعرفه ها بر تورید آلومینیوم و فولاد به آمریکا از جانب دونالد ترامپ، متحدین نزدیک واشنگتن، کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپایی تعرفه های تلافی جویانه را اعلام کردند. ادوارد آلدن یک عضو ارشد امور خارجی شورای اتحادیه اروپایی گفت که با باور وی اقدامات تلافی جویانه تنها راه است که به یک معامله دست یافته می توانند. آقای آلدن تاکید ورزید که اگر دونالد ترامپ از جانب کشاورزان، متشبثین کوچک و سایر آسیب دیدگان تحت فشار قرار گیرد، باعث خواهد شد تا یک بار دیگر روی این وضعیت تجدید نظر صورت گیرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات بخامتان، خدا نگهدار.